در صبحانه با خبر امروز. پرتاب ماهواره ایران توسط روسیه به فضا. تهران استفاده نظامی مسکو از این ماهواره را در جنگ علیه اوکراین رد کرد. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران. وزارت بهداشت از کاهش شدید مصرف لبنیات به دلیل گرانی خبر داد. هشدار میرحسین موسوی درباره موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی. نخست وزیر سابق ایران خواستار تکذیب خبرهای مربوط به احتمال جانشینی مشتبه خامنه ای شد. و ادامه رزمایش چین در اطراف تایوان. وزیر خارجه تایوان میگوید هدف پکن تهاجم نظامی به این جزیره است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. خبرگزاری‌های ایران از پرتاب ماهواره خیام توسط ماهواره بر سایوز روسیه خبر دادند. پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی غربی هدف از پرتاب این ماهواره را استفاده روسیه از آن در جنگ اوکراین گزارش داده بود. تهران اما ضمن رد این اتهام مدعی است که ماهواره خیام در مطالعات کشاورزی و محیط زیستی استفاده خواهد شد. تهران و مسکو در سالهای اخیر روابط نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند و به خصوص برای مقابله با تحریم‌های کشورهای غربی در ماه‌های گذشته همکاری‌هایشان را گسترش دادند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
صبح سه‌شنبه در پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان، مشهورترین ماهواره بر روسیه سایوز ماهواره‌ای را حمل می‌کند که پرچم جمهوری اسلامی ایران بر آن نقش بسته. رسانه‌های ایران می‌گویند این ماهواره خیام نام دارد و محصول مشترک ایران و روسیه است. علیرضا نعیمی، مدیر کل بهره برداری و عملیات سازمان فضایی ایران، اما می‌گوید این ماهواره به سفارش ایران ساخته شده.
ماهواره‌ای هست که به سفارش ما ساخته شده و پرتاب هم توسط پرتابگر روسی سایوز انجام خواهد شد، از پرتابگرهای بسیار شناخته شده و با نرخ موفقیت بالا بوده.
آذر ماه سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که روسیه قصد دارد ماهواره پیشرفته کانوپوس وی را در اختیار ایران قرار دهد. مینی ماهواره‌ای با قابلیت عکس برداری و نقشه برداری در دقت 1 متری که در مدار 510 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد و عمر مفید آن 5 سال است. مشخصاتی که عیناً با ماهواره خیام مطابقت دارد. روسیه اولین بار در سال 2012 5 ماهواره کانوپوس وی در مدار زمین قرار داد و آخرین بار در سال 2018 11 ماهواره از این نوع را از همین ایستگاه و با همین ماهواره بر در همین مدار قرار داد. این بار اما روس‌ها بجز تغییر دادن اسم و نقاشی کردن پرچم کشوری دیگر بر ماهواره، ایستگاه کنترل آن را هم به ایران منتقل کردند.
اینجا که من هستم پایگاه فضایی ماهدشت ایستگاه مرکزی ما و مرکز کنترل این ماهواره هست.
یک هفته پیش واشنگتن پست به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی نوشته بود که روسیه قصد دارد از ماهواره خیام در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. مقامات جمهوری اسلامی اما میگویند کنترل کامل ماهواره را در اختیار دارند.
با توجه به اینکه اطلاعات مربوطه برای فرامین همه کدگذاری شده و رمزگذاری شده هست، طبیعتاً خب کاملا کنترل و هدایت و بهره برداری از این ماهواره طبیعتاً کاملا توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میشه.
با این حال مدیر بهره برداری سازمان فضایی ایران میگوید کارشناسان ایرانی توسط پیمانکار روس آموزش دیدند و 5 ماه طول میکشد تا کنترل مجموعه به ایرانی ها واگذار شود.
نیاز به یک فرایندی داره که چند هفته و چند ماه طول میکشه، همونطور که در مورد بقیه ماهواره های در این رده هم رایج هست. در مورد ماهواره ما هم به همین شکله، حدود 4-5 ماه طول میکشه تا تمام تست ها انجام بشه. یعنی اینکه ماهواره فقط در مدار قرار بگیره کار پیمانکار تمام شده نیست.
ماهواره ای که روز سه‌شنبه توسط روسیه در مدار قرار گرفت یک ماهواره سطح پایین در ارتفاع 500 کیلومتری است که 2 بار در شبانه روز از بالای ایستگاه زمینی میگذرد و میتواند اطلاعات را مخابره کند. ایران که با برنامه‌های فضایی خود تنها تا ارتفاع 50 کیلومتری اوج گرفته، فاصله زیادی با دستیابی به موقعیت استراتژیک کمربند کلارک دارد. ایران در سال 1356 سه نقطه در این مدار در اختیار داشت که پس از انقلاب به علت عدم استفاده آنها را از دست داد. حالا اما وزیر ارتباطات ایران روبروی ماهواره بر روسی می ایستد و وعده دستیابی به چیزی شبیه سایوز می دهد.
انشاءالله با برنامه‌ریزی که صورت گرفته تا پایان دولت 13 شاهد چنین ماهواره بر و ماهواره تولید داخلی خواهیم بود که با دانش و فناوری بومی و به دست متخصصین و دانشمندان کشور خودمون پرتاب خواهد شد.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، پرتاب ماهواره خیام توسط روسیه به فضا. گفتگو میکنیم با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا نیوکاسل. آقای آریان، چه ویژگی هایی داره ماهواره خیام؟ اصلا چقدر از تکنولوژی ایرانی در اون استفاده شده و ایرانی هست و چرا به وسیله روسیه به فضا پرتاب شد؟
خب این ماهواره در واقع ماهواره کاناپوس پنج ساخت روسیه است. ایران دخالتی در ساختن اون نداشته، ولی با توجه به رفت آمدهایی که به ویژه از طرف سپاه پاسداران در ماهای گذشته به روسیه شد، امکان داره که برخی تغییرات در این داده باشن از به حساب جهت کیفیت دوربین ها. این ماهواره وزنش که حالا میدونیم بالای 500 کیلوگرمه. ایران نمیتونسته چون این ماهواره رو به فضا بفرسته، برای اینکه با ماهواره‌های 50 کیلوگرم، 100 و 150 کیلوگرم استعدادش رو داشت، ولی نه برای چون این ماهواره‌ای. وضوح تصویری این ماهواره 120 سانتی متر گزارش شده. ایران این ماهواره رو اونگونه که گفته، یعنی رسانه‌های ایران گفتن که این برای استفاده‌های غیر نظامی و برای استفاده‌های صلح‌آمیز، و این رو معاون وزیر اطلاعات و فناوری هم این رو تأکید کرده، یعنی برای مدیریت حوادث طبیعی، پایش و مانیتور منابع آبی کشور.
حالا این گفته طرفین ایرانی هست، اما در واقع چه استفاده هایی میشه از این ماهواره کرد آقای آریان؟
این ماهواره همین استفاده ها رو داره، یعنی که برای مثلا پایش مرزهای کشور، ولی اون چرا که ایران میتونه بیشتر از این استفاده بکنه و چون سپاه پاسداران در این دخالت داره، ماهواره های، یعنی استفاده های نظامی. چون این ماهواره در یک به حساب مسیری، یعنی در جایی قرار میگیره که به حساب بالای مدار 500 کیلومتر قرار میگیره، این میتونه پایش داشته باشه و تمرکز داشته باشه مثلا به اهداف نظامی، به پایگاه نظامی اسرائیل یا آمریکا یا زیرساختهای کشورهای جنوب خلیج فارس، مثلا پالایشگاهشون در کجاست، چه اتفاقاتی و چه فعالیتهایی داره اونجا صورت میگیره، یا حتی نیروگاه‌های برق و حتی آبشیرین کنا، و به طور کلی برای این کار میتونه ازش استفاده بشه. این چگونه ازش استفاده بکنن و چجوری این اطلاعات رو پردازش بکنن و چه سیستمی در ایران وجود داشته باشه، اون قابل بحثه.
و بحثی که آقای آریان واشنگتن پست مطرح کرده بود که امکان داره روسیه در جنگ با اوکراین از این ماهواره استفاده بکنه، در این رابطه چه نظری دارید؟
خب این فقط همین یه منبع است که از طرف یک مقامی که نخواست نامش فاش شود اینو اظهار کرده و تمام خبرگزاری‌ها هم از همین کپی کردن، ولی به طور کلی روسیه از نظر ماهواره‌ای و از نظر اون چرا که در اوکراین میگذره با اشکالاتی و با کمبودهایی مواجه است، ولی روسیه ماهواره‌های زیادی رو در مدار داره، برابر حتی گزارش Union of Concerned Scientists، یعنی اتحادیه به حساب دانشمندان دلواپس در آمریکا که غیر دولتی است، روسیه در حال حاضر بیش از 100 ماهواره نظامی و دو منظوره داره. بنابراین من فکر نمی کنم که واقعا روسیه نیازی به این ماهواره خاص داشته باشه که به زبان خیلی ساده بگیم همچین آش دهنسوزی هم نیست که بخواد از این استفاده بکنه، برای اینکه خودش ماهواره هایی داره با وضوی به حساب به مراتب خیلی بهتر از این و کارهای بیشتر. ولی ایران تاکید کرده و من میتونم این رو قبول بکنم که کنترل این ماهواره به وسیله کارشناسان ایرانی خواهد بود و از اون پایگاهی که در کرج تأسیس کرده.
سپاسگزارم از شما حسین آریان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
خب پایان مذاکرات در وین و اعلام نهایی بودن متن پایانی مذاکرات از سوی اروپایی ها با واکنش هایی در داخل ایران مواجه شده. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در این رابطه نوشته اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات نمیتواند پیشنهادات خود را به عنوان متن نهایی معرفی کند، چرا که به نوشته این وبسایت اتخاذ تصمیم در این خصوص تنها در اختیار طرف‌های مذاکره کننده است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، واکنش‌ها متفاوت هست در داخل کشور به پایان مذاکرات در وین و نهایی شدن متن. از یک سو نور نیوز از اینکه متن پایان مذاکرات نهایی خونده بشه انتقاد کرده و از سوی دیگه روزنامه ایران توپ رو در زمین آمریکا انداخته و نوشته بهتر است آمریکایی‌ها زودتر کوتاه بیایند و توافق را بپذیرند. این تناقضات را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به نوعی تفاوت کاملا آشکاره. نور نیوز نقطه نظرهای حکومت رو منعکس می‌کنه و روزنامه ایران با یک برداشت ساده از وضعیت کنونی مذاکرات توپ رو همونطور که شما گفتید میخواد به زمین آمریکا بندازه، که البته قضیه نمیتونه به این سادگی باشه و نمیتونه به این راحتی باشه. ولی واقعیت این است که تلاشی که دولت آمریکا در طول یک سال گذشته انجام داده ظاهرا برای احیای برجام، تلاش برای احیای یک توافق ناقص و پرعیب بوده و در ارتباط با جمهوری اسلامی به خصوص این تناقضات رو و یا ضعف سیاست خارجی رو میتونیم تا 20 سال گذشته به عقب ببریم.
آقای تقی‌زاده، من یک سوال اینجا ازتون بپرسم. اگر که آمریکا تلاش داشته که توافق ناقص و پرعیبی رو به سرانجام برسونه، پس چرا مورد تایید و توافق جمهوری اسلامی قرار نگرفته این توافق؟
جمهوری اسلامی از این قضیه سود می برد، وقت بیشتری رو کسب می کرد و سیاست‌های راهبردی خودش رو من جمله دادن پیشرفت بیشتر به برنامه اتمی که صرفاً با اهداف نظامی تدوین شده و به موقع اجرا گذاشته شده جلو برده بود. این تناقضی با اصل قضیه نداره که آمریکا در این ارتباط مرتکب اشتباهات راهبردی شده. در ارتباط با مجموعه خاورمیانه، بخصوص در ارتباط با ایران و حکومت جمهوری اسلامی، و به این دلیلی که میبینیم از 20 سال گذشته به این طرف، وقتی که دولت آقای خاتمی سیاست درهای باز اتمی رو معرفی کرد در نتیجه فشار خارجی ناشی از افشا شدن تأسیسات اتمی ایران، تا حالا همه گام هایی که آمریکا برداشته، چه در دولت جمهوری خواه چه در دولت دموکرات، با شکست و نتیجه معکوس روبرو شده و حالا دولت آقای بایدن تلاش میکنه یک توافقی رو احیا بکنه که در زمان خودش در سال 2015 اشتباهات و نواقص بسیار زیادی داشت و نمیتونست کمک بکنه به امنیت منطقه. دیپلماسی آمریکا در این ارتباط دیپلماسی فشلی بود بدون داشتن دندان و در نتیجه نمیتونست به جایی برسه و در طول 5 سال گذشته حداقل ما شاهد بودیم به جای انزوای جمهوری اسلامی که از سال تا سال 2012 ادامه پیدا کرده، حتی روسیه و چین رفقای جمهوری اسلامی در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی رأی دادن، حالا میبینیم که در سال 2020 دولت ترامپ با سیاست اشتباه‌تر اعمال فشارهای حداکثری خودش منزوی میشه به جای اینکه جمهوری اسلامی رو منزوی بکنه. ادامه این رفتار و اتخاذ دیپلماسی که ادامه دیپلماسی سال 2015 هست نمیتونه عاملی برای امنیت بیشتر منطقه و یا انسجام سیاست خارجی آمریکا در این ارتباط باشه. باید فضای مذاکرات تغییر بکنه و رفتارها تغییر بکنه.
و در نهایت با همه اختلاف نظرها و تضادها، به نظرتون این متن که اروپایی ها هم تاکید دارن که نهایی شده، به نظرتون مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت یا اینکه باز هم مواردی به چالش کشیده خواهند شد؟
خیر، واقعا برنامه اتمی ایران یک برنامه چند وجهی است. این فقط مرتبط و متکی به برنامه‌های اتمی و هدف‌های نظامی اون نیست. و البته از ماه فوریه سال جاری به این طرف بحران‌های دیگری هم به مشکلات گذشته اضافه شده، من جمله بحران امنیتی اوکراین و همینطور در هفته‌های اخیر مسئله تایپه و چین. جمهوری اسلامی حالا مشکلات بیشتری برای جامعه جهانی درست کرده و به نظر من به هیچ وجه جمهوری اسلامی آماده نیست حداقل تا تعیین تکلیف انتخابات داخلی آمریکا در ماه نوامبر سال جاری به میز مذاکرات یا برگرده و یا اگر برگشت با نیت سازش برگرده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه نسبت به کاهش مصرف شیر در کشور هشدار داد و پایین آمدن چشمگیر مصرف لبنیات برای کودکان را خطرناک توصیف کرد. این مقام وزارت بهداشت دلیل این کاهش مصرف را افزایش قیمت این محصولات عنوان کرد. قیمت گوشت از دیگر اقلام اساسی نیز تحت تأثیر تورم در هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده. دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که مصرف گوشت قرمز به ازای هر نفر در سال 3 کیلوگرم است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
سرعت افزایش تورم با دستمزدها همخوانی ندارد. قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه ایران روندی نزولی را طی می‌کند. به خصوص قدرت خرید اقلام اساسی همچون لبنیات و گوشت. واقعیتی که خود مقامات حکومت این کشور هم به آن اذعان می‌کنند. جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد سازندگی چند روز پیش با مقایسه وضعیت کشور آمریکا ایام عید در ایران را بهشت سوداگران توصیف کرد.
یه ماه رمضان میخوان روزه بگیرن مردم، یه خرما دیگه سقفش اینه. چیه که مثلا تا برسیم به ماه رمضان همه ساله منزل خرما، تا میشه شب عید تعزیرات را بیفته. و یه بار بیایم با هم توافق کنیم اینو تغییر بدیم دیگه، یه هفته عید اجازه بدیم مردم، مگه توی آمریکا بوغلمون میخورن میشه قیمت پفک؟ چرا این کار میکنه؟ آیا بوغلمون قیمت پفک تموم میشه؟ نه.
به گزارش ایلنا، یک مقام وزارت بهداشت هم روز سه‌شنبه مصرف پایین لبنیات به خصوص شیر در ایران را خطرناک توصیف کرد، به ویژه در مناطق محروم. احمد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت که به دلیل بالا رفتن قیمت لبنیات بسیاری از کودکان از مصرف شیر محرومند و سلامت آنها در خطر است. قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی به خصوص در چند هفته گذشته افزایش 100% داشته. گزارش‌ها از ایران حاکی است که افزایش قیمت لبنیات سرانه مصرف محصولات لبنی در ایران را به حدود 20% کاهش داده، طوری که گفته می‌شود به دلیل نبود تقاضای داخلی بیش از 40% شیر خام در این کشور به کشورهای خارجی صادر می‌شود. ماه گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی اولتیماتوم یک هفته‌ای داده تا تولید خود را برای 4 قلم کالای لبنی 50% افزایش دهند. ستاد تنظیم بازار میگوید در پی کمیاب شدن و به حداقل رسیدن عرضه این محصولات این تصمیم را اتخاذ کرد. پیشتر هم این ستاد اقدام به اعمال قیمتگذاری دستوری در اردیبهشت ماه کرده بود، اما هیچ کدام از این تمهیدات نتوانستند قیمت لبنیات را در بازارهای خرده فروشی پایین بیاورند. هرچند مسئولین مدعی هستند که کالاهای اساسی در بازار به وفور یافت می شود، اما تجارت نیوز اخیراً در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته. این وبسایت عنوان کرده مدیران شرکت‌های لبنی معتقدند با اصلاح نظام یارانه‌ای عرضه این محصولات با قیمت‌های اعلامی دولت نه تنها به صرفه نیست که گاه منجر به زیان هم می‌شود، و چون برخی از این محصولات تقاضایی از سوی فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها ندارند، شرکت‌ها اقدام به تولید آن نمی‌کنند. بر اساس گزارش تیر ماه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در این کشور، شهرنشینان ایرانی در ماه اول تابستان امسال تورم 327 درصدی روغن مایع، 285 درصدی روغن نباتی جامد، 188 درصدی برنج درجه ایرانی، 173 درصدی سیب زمینی، 166 درصدی ماکارونی و تورم بیش از 130 درصدی پنیر و ماست و رب و تورم 117 درصدی کره و 103 درصدی مرغ را تجربه کردند. وضعیتی که سفره‌ها را کوچکتر کرده و البته آمار خودکشی را به دلیل فقر و تنگدستی بالا برده. مهران کریمی، رادیو فردا.
میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که همچنان در حصر خانگی به سر میبرد، با انتشار مطلبی در وبسایت کلمه به برخی مسائل داخلی و خارجی از جمله خطر موروثی شدن رهبری در ایران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی واکنش نشان داده. گفتگو می‌کنیم در رابطه با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن. آقای برزگر، یکی از مواردی که آقای موسوی در یادداشتش به اون پرداخته و نسبت بهش هشدار داده، موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی هست. ایشون نوشته که اگر در جمهوری اسلامی به دنبال این مسئله نیستند، چرا اون رو تکذیب نمی کنند؟ به نظرتون چقدر جدی هست رسیدن رهبری به فرزند یا فرزندان آقای خامنه ای؟
خب ببینید، از سال 84 که به طور رسمی در نامه اعتراضی مهدی کروبی به علی خامنه ای از مشتبه خامنه ای نام برده شد و نقش او در معادلات سیاسی از جمله مهندسی انتخابات تا به امروز این حدس و این گمانه مطرح بوده و خب طبیعی است که این پرسش برای هر کسی مطرح است که آقای خامنه ای که نسبت به کوچکترین مسائل هم در واقع واکنششون میده، حالا یا تایید میکنه یا تکذیب میکنه، چگونه در طول این سال‌ها که دیگه در نزدیک به دو دهه داره میشه، این از سال 84 تا الان 15 سال عملا از این مباحث گذشته، چرا واکنشی نشون نداده؟ اون هم به هر حال برای حکومتی که افتخار خودش رو در این میدونه که نظام سلطنتی و موروثی رو در ایران در واقع از برداشته و به جاش یک حکومت انتخابی رو گذاشته که حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر و رئیس جمهوری مثلا در اون به عنوان بالاترین مقام های کشور انتخاب میشن. منتها مسئله اساسی این هستش که آقای خامنه ای با توجه به عمل کردی که خودش داشته و روی کردی که در قبال بیت رهبر قبلی انقلاب داشته و از جمله فرزند او احمد خمینی، به خوبی آگاه هست که اگر چنین اتفاقی نیفته، همون اتفاقی برای بیت خودش میتونه بیفته که او به همراه کسانی دیگر در مورد بیت آقای خمینی اعمال کردن. همین اینها نشون میده که برای یکی از گزینه‌های مطرح هست و عدم تکذیب اون بسیار بسیار شبهه برانگیز هستش. بنابراین در یادداشتی که آقای موسوی برای ترجمه عربی بیانیه‌های خودش در سال 88 و 89 نوشته، به این نکته هم اشاره کرده و خب مجدداً این موضوع رو عمده بدل کرد.
و نکته بعدی آقای برزگر در نوشته میر حسین موسوی، بحث سرکوب خونین معترضان در عاشورای 88 هست. ایشون نوشته سزای آن سردار بی افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود جز آنکه جانش در غربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود؟ چه هست منظور آقای موسوی در این رابطه؟
خب این به طور اگرچه اسم نبردم ولی مشخصا یادآور صحبت‌های سرتیپ پاسدار حسین همدانی است که او به صراحت از این نکته صحبت کرده بود که در جریان سرکوب‌های سال عاشورای سال 88 اونها با در واقع سازمان دادن اراذل و اوباش در گردان‌های امام علی به مردم معترض هجوم بردن و اونها رو سرکوب کردن. بنابراین پاسخی که الان اشاره‌ای که آقای موسوی داره میکنه به طور خیلی خیلی روشنی اشاره است به در واقع سرتیپ حسین همدانی که بعد در سوریه کشته شد. نکته مهم در این صحبت آقای موسوی این هست که عملا یک این همانی بین رژیم کودک کش بشار اسد و حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و سیاست‌های منطقی جمهوری اسلامی رو به طور جدی زیر سوال میبره. میدونید که به هر حال در جمهوری اسلامی از کسانی که به عنوان مدافعان حرم کشته میشه نوعی قدیس سازی انجام میشه، هیچ نوع انتقادی از اونها در واقع برتافته نمیشه، تحمل نمیشه و اونها رو در یک مقام میذارن که در واقع به عنوان خط قرمز ها هستن، چه مثلا قاسم سلیمانی چه حسین حمیدانی. بنابراین این انتقاد فوق العاده جدی و شدیدی هستش که خب میتونه در بدنی سپاه پاسداران به عنوان بازوی سرکوب جمهوری اسلامی هم تنین خودش رو پیدا بکنه.
بله، سپاسگزارم از شما جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودید. بیانیه 70 تن از فعالان سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در نکوهش عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشار بر بهائیان. گفتگو می‌کنیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه از بروکسل. آقای پتروسیان، در بیانیه‌تون نوشتید که وقتی پای حقوق بشر شهروندان در میان باشه، ما نیز خود را یک بهایی می‌دانیم. به چه مواردی اشاره کردید در این بیانیه؟
بله، درود و سلام به شما و بینندگانتون. ببینید، اولین مسئله اینه که وقتی مسئله یک شهروند مطرح میشه، که اینجا مسئله شهروندان بهاییه که هم در روشنکو خونه‌هاشون تخریب شده که در خبر اومده، هم در شهرهای مختلف بازداشت شدن و خبر محرومیت دانشجوهاشون هم بیشتر شده، اینه که همبستگی کامله. یعنی اینکه حق و حقوق یک بهایی حق و حقوق من، اینجا من شهروند که فردا ممکن چون زایه شده پایمال شده و این حق و حقوق میتونه فردا مال یک بلوچ باشه یا هست و یا زنان ایرانی، فعالان کارگری یا نوکشان مسیحی. و در مورد بهایی‌ها باید بگیم نه تنها اتفاقاتی که افتاده واقعا در همه ابعادش وحشتناکه از لحاظ انسانی که میفته، ولی باید ببینیم که این 43 ساله در مورد بهایی‌ها بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی ادامه داره و همین دو سال پیش بود که باز در یک روستای دیگه در مازندران، اگه اشتباه نکنم روستای ایول یا ایول، که همین اتفاق افتاد، خونه‌هاشون رو گرفتن و بسیار تحت فشارشون دادن و بیرونشون کردن و حتی قبل از اون بهشون گفته بودن گاوهای بهایی‌ها نباید با گاوهای متعلق به مسلمان‌ها قاطی بشه.
آقای پتروسیان، اشاره کردین شما همین که اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستن، حتی اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته شدن، حالا بهایی‌ها که به رسمیت هم شناخته نمیشن، در طول این 40 و چند سال با چه مسائل و مشکلاتی روبرو بودن بهاییان؟
ببینید، از همون نخستین روزهای انقلاب ما میبینیم که سه جور خشونت نسبت به بهایی‌ها و حتی اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته نشدند مثل نوکشان مسیحی یا یارسانا و غیره اعمال شده. یک خشونت فیزیکیه که بیش از 200 نفر از بهایی‌ها کشته یا اعدام شدن تو این 43 سال، دانشجوهاشون بسیارشون محروم شدن از تحصیل و ما میبینیم که اموالشون گرفته میشه و در قوانین جمهوری اسلامی اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته شدن خودشون با هزار جور تبعیض قائلن و اونایی که نشدن مثل بهائی‌ها، یارسا، پیروان دین یارسا، مدعیان و نوکشان مسیحی به عنوان مثال، اینها اصلا شهروند شناخته نمیشن و مبدل به اشباح شدن، یعنی کوچکترین حقوق شهروندی ندارند. و یک اتفاقی که داره میفته یک خشونت فرهنگی از طریق رسانه ها و صحبت های مذهبی که حتی بعضی از این اقلیت ها مثلا به ویژه بهایی‌ها رو تو بعضی از این بحث‌ها نجس صدا میکنن و این به خاطر اینه که جدایی بندازن بین افراد و شهروندان مختلفی که جامعه ایران رو تشکیل دادن. و این بیانیه روی همین مسئله تکیه میکنه که وقتی حقوق یک شهروند ایرانی پایمال میشه، ما همه در کنارش ایستادیم و ما بهایی هستیم، ما نوکیش مسیحی هستیم، ما فعال کارگری هستیم یا ما زن هستیم.
و دست آخر اینکه نوع برخورد با شهروندان بهایی در ایران آیا تابعی از شرایط کلی سرکوب ها در جمهوری اسلامی هست؟ یعنی هر وقت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که به سرکوب منتقدان و مخالفان وضع موجود بپردازه، فشارها رو بر بهایی ها هم افزایش میده؟
ببینید، اسلامگرایی حتی قبل از انقلاب هم روی بهایی‌ها تا اونجا که میتونستن فشار می‌آوردن و بعد از انقلاب هم که می‌بینیم که همین اتفاقا می‌افته. درسته که در بعضی از مواقع این فشار تشدید میشه که الان می شاهد این هستیم، ولی می‌بینیم که 2 سال پیش هم دوباره همین اتفاق در یک روستای دیگه افتاده و حتی در چند سال قبلش همین فشار بوده و ما می‌بینیم این فشارا متداومه. ولی از اون طرف هم باید یک چیز رو گفت، با اینکه اینا محروم شدن از تحصیل خیلی هاشون، اینجور فشارهای مختلف بهشون میاد، اموالشون رو میگیرن و اینا هویت خودشون رو حفظ کردند و در واقع دارن مبارزه میکنند برای هویت خودشون و این درس برای همه ایرانی ها. همونطور که بقیه اقلیت ها و زنان ایران دارن این کار رو انجام.
سپاسگزارم از شما فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر از بروکسل.
مرسی از شما.
وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور یک انبار مهمات بزرگ را در مرکز اوکراین هدف قرار دادند. روسیه ادعا میکند در این حمله 300 موشک متعلق به سامانه هیمارس را از بین برده است. پیشتر دو طرف یکدیگر را به انجام حمله در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای در جنوب شرق اوکراین متهم کردند، حمله‌ای که سازمان ملل آن را انتحاری خوانده بود. مهدی بیگی گزارش میدهد.
اینجا میکولاییف در جنوب اوکراین، جایی که روسیه در هفته‌های اخیر حملات خود را به آن افزایش داده. این نیروهای اوکراینی پاسخ حملات روسیه را با این پهپادها می‌دهند. آنها می‌گویند این پهپادها برایشان کاربردی حیاتی دارند. اوکراین می‌گوید برای ضد حمله علیه نواحی تحت اشغال روسیه آماده می‌شود و نیروهای این کشور یک پل مهم در شهر تحت اشغال خرسون در جنوب را گلوله باران کردند. روسیه در تلاش است کنترل شرق دونباس را به دست بگیرد. کارشناسان امور دفاعی می‌گویند مسکو برای تأمین اجزای کلیدی سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات ارتباطی خود که عمدتاً ساخت کشورهای غربی هستند به مشکل برخورده. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید روسیه در یک ماه گذشته تنها 10 کیلومتر توانسته در جنوب پیشروی کند. ادامه درگیری‌ها در جنوب شرق و در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا مقام‌های سازمان ملل را به شدت نگران کرده. روز دوشنبه مسکو و کیف یکدیگر را به انجام یک حمله در نزدیکی این نیروگاه متهم کردند. حمله‌ای که دبیر کل سازمان ملل آن را یک حمله انتحاری خواند. روسیه انجام چنین حمله‌ای را رد کرده و گفته دود چنین حمله‌هایی به چشم خود اوکراین می‌رود. این هم واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین.
ما مرتباً داریم به جهان در مورد باج‌خواهی هسته‌ای روسیه اطلاع رسانی می‌کنیم. در مورد موشکباران و مین‌گذاری تأسیسات اتمی زاپوریژیا. ضروریه که در پاسخ به این حملات اقدام فوری انجام بشه. روسیه به حرف و نگرانی توجهی نمی‌کنه. در مقابل این کشور تروریست تحریم‌های جدید لازمه.
خطر هسته‌ای به کنار، خطر گرسنگی و قحطی ناشی از نرسیدن غلات اوکراین به برخی کشورها همچنان آنها را تهدید می‌کند. صادرات غله از اوکراین روز سه‌شنبه با خروج 2 کشتی دیگر از بنادر این کشور ادامه پیدا کرد. یک کشتی راهی کره جنوبی شد و دیگری به سمت ترکیه رفت. لبنان از کشورهایی است که از تورم بالای مواد غذایی رنج می‌برد. به گفته سفارت بریتانیا در لبنان، محموله‌ای که به سمت این کشور حرکت کرده بود را خریدارش پس فرستاده و گفته 5 ماه از زمان تحویل گذشته و دیگر دیر شده. سفارت بریتانیا در این کشور می‌گوید هیچ کدام از محموله‌های غله‌ای که از اوکراین خارج شدند به کشورهای نیازمند به ویژه در آفریقا نرفتند. کشورهایی مثل سومالی، یمن و اتیوپی که توقف صادرات غله اوکراین آنها را در بحران غذایی جدی قرار داده. سازمان ملل صفحه‌ای را راه اندازی کرده و در آن اطلاعات مربوط به کشتی‌های حامل غله اوکراین را ثبت می‌کند. پس از میانجیگری ترکیه برای از سرگیری صادرات غلات از اوکراین، کشتی‌هایی که موفق به ترک بنادر این کشور شدند، به طرف ترکیه، بریتانیا، ایرلند، استرالیا و چین رفتند. 243,000 تن غله از اوکراین خارج شده و دانه ای از آن به کشورهای در معرض خطر قحطی نرسیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر امور خارجه تایوان ابراز نگرانی کرد که هدف چین از رزمایش‌های اخیر آماده سازی برای حمله به تایوان است. با این وجود جوزف وو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تایپه تأکید کرد که نقض مکرر خط مرزی غیررسمی تایوان توسط چین آنها را مرعوب نخواهد کرد. چین هفته پیش در واکنش به دیدار نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بزرگترین رزمایش خود را در اطراف این جزیره خود مختار برگزار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مانور نظامی چین در اطراف تایوان مقام‌های این منطقه را نگران کرده. پرتاب موشک‌های دوربرد، حمله‌های سایبری، انتشار اطلاعات نادرست و فشار اقتصادی مواردی است که وزیر خارجه تایوان تلاشی از سوی چین در راستای تضعیف افکار عمومی در تایوان توصیف کرده. In terms of the range of
its missile tests. از نظر برد آزمایش‌های موشکی، چین به وضوح می‌کوشد تا دیگر کشورها را از مداخله در تلاش خود برای حمله به تایوان باز دارد. تمرین مقابله با دسترسی و بی‌توجهی به منطقه تصویر روشنی از جاه‌طلبی‌های ژئواستراتژیک چین می‌دهد که فراتر از تایوان را هدف گرفته. به عبارت دیگر، قصد واقعی چین از این تمرینات نظامی تغییر وضعیت موجود در تنگه تایوان و کل منطقه است.
با این حال چین نظر دیگری دارد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهار نظرهای وزیر خارجه تایوان انگشت اتهام را به سوی واشنگتن گرفت.
این به اصطلاح وزیر خارجه تنها مدیر یکی از دفاتر منطقه‌ای روابط خارجی چین است. اقدام‌های متقابل چین علیه سفر پلوسی به تایوان کاملاً موجه، معقول و مشروع است. آنها باید به تحریک کنندگان هشدار دهند و نیروهای استقلال تایوان را تنبیه کنند.
چین هفته پیش در واکنش به دیدار نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بزرگترین رزمایش خود را در اطراف این جزیره خودگردان برگزار کرد. اما نانسی پلوسی از سفر خود به تایوان در سه‌شنبه گذشته دفاع کرده. او میگوید که ایالات متحده نمیتواند به چین اجازه دهد تایوان را منزوی کند. چین روز دوشنبه رزمایش خود را در اطراف تایوان تمدید کرد، اقدامی که تردد دریایی و هوایی را مختل کرده. گرچه تنش‌های بین تایوان و چین افزایش یافته، اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتظار حمله نظامی چین به تایوان وجود ندارد.
من نگران نیستم، اما اقدام‌های نظامی چین را با حساسیت دنبال می‌کنم. بعید می‌دانم که علاوه بر این کار دیگری انجام دهند.
برخی تحقیقاتی که توسط اندیشکده‌ها انجام شده، حاکی از آن است چین هنوز قصد حمله نظامی به تایوان را ندارد. با این حال، راه‌های دیگری برای فشار بر تایوان از سوی چین وجود دارد. تایوان که بیش از 60% از مواد غذایی و 98% از انرژی خود را وارد می‌کند، به آسانی ممکن است با وضع محدودیت‌هایی از سوی چین منزوی شود. از نظر تنش نظامی هم موشک‌های چین می‌توانند به راحتی خاک تایوان را هدف قرار دهند. حمله به کشتی‌های تجاری یا هواپیماهایی که در آب‌های جنوب و شرق چین یا بر فراز آن عبور می‌کنند از جمله مواردی است که احتمال انجامش از سوی چین می‌رود. ایالات متحده می‌گوید که به دنبال بحران نیست و چین باید مسئولیت کامل تشدید تنش‌ها در تنگه تایوان را بر عهده بگیرد. در واکنش معاون وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه تاکید کرد که آمریکا و نیروهای به گفته او تجزیه طلب تایوان مسئول پیامدهای تنش شای کنونی هستند. اما توسعه طلبی های منطقه چین و افزایش بودجه نظامی این کشور چند سالی است که موجب نگرانی تایوان، ایالات متحده و سایر همسایگان چین در سراسر اقیانوس آرام به ویژه ژاپن و استرالیا شده. برخی کارشناسان میگویند قدرت نمایی نظامی تازه چین شاید این بار به ضرر این کشور تمام شود و تلاش‌ها را برای تقویت توان دفاعی تایوان برای مقابله با حمله احتمالی چین افزایش دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گروهی از محققان بریتانیایی موفق به ساخت نوعی هیدروژل شدند که قادر است آسیب‌های ناشی از حملات قلبی را ترمیم کند. این ژل که حامل سلول‌های بنیادی است به قلب تزریق شده و به مدت 2 هفته آنجا باقی می‌ماند. پیش از این محققان در تلاش برای ترمیم بافت آسیب‌دیده قلب سلول‌های بنیادی را مستقیم به این عضو حیاتی تزریق می‌کردند، اما این سلول ها بعد از وارد شدن به قلب از بین می رفتند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این یک نمای میکروسکوپی از نوعی هیدروژل تجزیه پذیر زیستی است که حاوی سلول های بنیادی است. گروهی از محققان بریتانیایی بر این باورند که با این هیدروژل می توانند در آینده آسیب های ناشی از حملات قلبی را ترمیم کنند. آنها طی آزمایش‌هایی دریافتند این ژل قادر است سلول‌های بنیادی بازسازی کننده را به بخشی از اندام برسانند که نیاز به ترمیم دارد. در طول حمله قلبی، رسیدن خون و اکسیژن به قلب قطع شده و باعث از بین رفتن سلول‌های ماهیچه‌ای و در نتیجه مرگ می‌شود. هدف محققان این است که سلول‌های بنیادی به قلب رسیده تا این سلول‌ها نواحی آسیب دیده قلب را به طور مؤثر بازسازی کنند. تا کنون این تحقیقات تنها بر موش‌های سالم در آزمایشگاهی در دانشگاه منچستر انجام شده. ژل حاوی سلول‌های بنیادی پس از تزریق به قلب 2 هفته زنده می‌مانند.
ما از برچسب های فلورسنت استفاده کردیم و اون رو داخل ژل قرار دادیم. به این ترتیب موفق شدیم تا زمانی که ژل در قلب باقی میمونه اون رو ردیابی کنیم. اگر از موش ها عکس بگیریم، نقطه دقیقی که ژل اونجا قرار داره رو نشون میده. ما موفق شدیم به این ترتیب زمان دقیقی که ژل در قلب میمونه رو اندازه بگیریم و متوجه شدیم این ژل میتونه سلول های بنیادی رو به اندازه کافی و تا زمان ترمیم قلب اونجا نگه داره.
به گفته محققین، تحقیقات نشان می‌دهند این هیدروژل جدید مضر نیست و می‌تواند به عنوان یک ساختار برای سلول‌های بنیادی عمل کند. یک مؤسسه خیریه تحقیقاتی در بریتانیا که بنیاد قلب بریتانیا نام دارد، تأمین کننده این تحقیق است و بر انواع بیماری‌های قلبی تمرکز دارد. این مؤسسه خیریه میگوید بیش از 7.5 میلیون نفر در این کشور با بیماری‌های قلبی و گردش خون زندگی می‌کنند و سالانه بیش از 45 هزار نفر بر اثر این بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند.
ما چندین سال در حال حمایت از این تحقیق بودیم. یکی از چالش‌های بزرگ ما حفظ سلول‌های تزریق شده در قلب بود تا بتونه به ترمیم عضله قلب و بهبود نتیجه کمک کنه. این تحقیق از این جهت مهمه که محققان ما هیدروژلی ساختن که میتونه به صورت مایع به قلب تزریق بشه، اما بعد توی بدن به ژل تبدیل میشه. ژل سلول‌های بنیادی رو در محل آسیب نگه می‌داره و اجازه میده قلب رو ترمیم کنن. به این شکل عملکرد قلب هم بهتر میشه.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از 9 میلیون نفر در اثر بیماری شریان کورنری جان خود را از دست می‌دهند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه جراحی قلب، بسیاری از بیماران ناچارند به دنبال پیوند قلب باشند. در گذشته جراحان سعی کردند با تزریق مستقیم سلول‌های بنیادی به قلب، آسیب‌های قلب را ترمیم کنند. اما سلول‌های بنیادی در هیچ کدام از این تلاش‌ها زنده نماندند. حالا محققین امیدوارند با هیدروژل جدید بر چالش‌های ترمیم قلب غلبه کنند.
خب، اعضای پیشین هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران که قرارداد با مارک ویلموتس رو امضا کرده بودند، از آمریکا به علت آنچه تحریم و کارشکنی در پرداخت حقوق این مربی بلژیکی عنوان شده در دادگستری تهران شکایت کردند. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، هدف از این شکایت چه هست؟
درود مهدی جان. هم خنده‌داره هم تأسف‌آوره و شبیه خبرهایی میمونه که توی صفحات طنز منتشر میشه، ولی خب در رسانه‌های رسمی واقعا منعکس شده و واقعیت داره که اعضای هیئت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال به خاطر اینکه حقوق مارک ویلموتس را ندادن و حالا جریمه صورت گرفته و باید این مبلغ پرداخت بشه، از آمریکا و دونالد ترامپ به دادگستری تهران شکایت کردن، یعنی به مرجعی که حتی این دزدی ها و سرقت های مسلحانه در خیابون، ماشین دزدی ها و غیره که صورت میگیره اصلا دیگه دزد برد که برد، یعنی حتی امنیت شهروندان رو هم نمیتونن تامین کنن و پیگیری کنن شکایت های مردم رو، حالا یک همچین مسئله رو باید پیگیری کنن که خب طبیعتا ماجرا به راستی جوکه و اینکه اگر که خب آمریکا باید این مبلغ رو بپردازه به مسئله تحریم هاست، چرا شما پس قسط اول رو چطور پرداخت کردید؟
مهدی چقدر به این ربط داره که خودشونو به نوعی مبرا بکنن از حالا اتفاقات و حواشی که میخواد به وجود بیاد؟
در واقع همینه، یعنی این جور نمایش سیاسی مذهبی در واقع خواسته حکومت و دوست دارن اینو در صدا و سیما، در رسانه ها، این که در برابر آمریکا ایستادیم، شکایت کردیم، حقوق حقه ملت اینان، این حرفا متاسفانه در خب جمهوری اسلامی خریدار داره و به همین خاطر دارن این کارو میکنن، در حالی که خودشون هم میدونن که چقدر این کار مضحکه.
خب اگه موافقی سری بزنیم به قونی محل برگزاری پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، مسابقاتی که با جنجال‌های مدیریتی برای کاروان ایران پیگیری میشه، از آخرین خبرها و اتفاقات برامون بگو.
مهدی، حاشیه‌های مدیریتی کاروان خب اولین بار در رادیو فردا منعکس شد، امروز دیدیم که دیروز و امروز در واقع خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری فارس و سایر رسانه‌ها در داخل به این موضوع اشاره کردن. ایرنا نوشته که برخی مهمانان ناخوانده کادر سرپرستی کاروان رو همراهی می‌کردن، سرمربی هندبال معترض بوده و می‌خواسته اصلا اردو رو ترک کنه به خاطر نابسامانی مدیریتی، فاصله خیلی کوتاه ایران و ترکیه 13 ساعت به خاطر نوع بلیط‌هایی که خریداری کردن طول کشیده، اتاق‌ها بسیار گرم بوده، لباس‌ها نامناسب بوده، چند تا ورزشکار جا موندن، تیم فوتبال امید جا مونده، خیلی میزان نارضایتی در جمع ورزشکاران بالاست به خاطر اینکه کسی بهشون توجه و رسیدگی نمی‌کنه و سرپرستا با پارتنرهاشون در ترکیه مشغول گشت و گذار هستن. در این بین مصاحبه میکنن، میگن که ما به ترکیه داریم یاد میدیم، اشکالات مدیریتیشون رو برطرف میکنیم، و همزمان کیکاووس سعیدی دبیر کمیته المپیک در صدا و سیما شبیه همون خبر شکایت از آمریکا اومده میگه که ما اونجا شام غریبان برگزار کردیم در ترکیه و ورزشکاران خارجی وقتی دیدن که چقدر این مراسم خوبه و پرشوره، اونا هم اومدن مشارکت کردن و تشکر کردن از ما. یعنی باز همون حرفا، همون دروغ‌ها، ریاکاری‌ها و مطالب غیر واقعی که خوشایند حاکمیت در تریبون‌های رسمی عنوان میشه، در حالی که واقعیت چیز دیگه است.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب یک غار باستانی در فرانسه در خطر نابودی قرار گرفته است. غار کاسکه با قدمتی بیش از 30,000 سال در زیر خط ساحلی مارسی واقع شده. غواصی به همین نام آن را در سال 1985 میلادی کشف کرد. حالا این غار با بالا آمدن سطح آب و آلودگی های زیست محیطی در خطر نابودی قرار گرفته است. سری بزنیم به فرانسه.
مسابقه با زمان برای نجات غارنگاره‌های ما قبل تاریخ زیر دریا. غار 30,000 ساله کاسکه که زیر دریای مدیترانه در شهر مارسی فرانسه واقع شده، میزبان شماری از حیرت انگیزترین غارنگاره‌های ما قبل تاریخ است. هنری کاسکه، غواص حرفه‌ای آب‌های عمیق، این غار را به طور تصادفی در سال 1985 میلادی و تنها در 15 متری صخره‌های آهکی کشف کرد. اما امروز این غار منحصر به فرد با خطر جدی مواجه است. تغییرات آب و هوا و آلودگی آب و پلاستیک غارنگاره هایی را که بیش از 15,000 سال پیش خلق شده اند تهدید می کند. حدود 600 نشانه، تصویر و حکاکی روی دیوارهای این غار عظیم 37 متر زیر آبهای دریای مدیترانه کشف شده است. باستانشناسان در نبرد با زمان باید به سرعت کار کنند تا آخرین رازهای این غار 2500 متر مربعی را بیابند. ایده راه اندازی نمایشگاه غار کاسکه زمانی مطرح شد که نگرانی‌ها درباره زیر آب رفتن کامل این غار در پی افزایش سطح دریا قوت گرفت. در سال 2016 میلادی دولت محلی تصمیم گرفت ماکت دقیقی از این غار را در مارسی کنار موزه تمدن‌های اروپایی و مدیترانه‌ای در دهانه بندر قدیمی شهر بنا کند.
من از ابتدا روی بازسازی کار کردم. بیشتر با نظارت کردن به نقاش ها و هنرمندانی که تمام بتونزی ها را انجام دادن کمک میکنم. هدفمون اینه که تا حد امکان به واقعیت نزدیک شیم. بنابراین تا همین جای کار هم بازسازی در ساختمونی که غار ازش بزرگتره مسلماً یه شاهکاره.
باستانشناسان با استفاده از داده‌های سه‌بعدی جمع‌آوری شده، ماکت 24 میلیون دلاری این غار را کمی کوچکتر از غار اصلی ساختند که شامل نسخه‌هایی از تمام دیوارنگاره‌ها و 90% حکاکی هاست. هنرمندان در این پروژه با استفاده از همان نوع زغال و ابزاری که مردان و زنان ما قبل تاریخ استفاده می‌کردند، نقاشی‌ها را نسخه برداری کردند.
ساخت یک ماکت از یک غار به تخصص علمی زیادی نیاز داره. بنابراین ما روی بررسی‌های سه‌بعدی غار اصلی تکیه کردیم. بعد مدلی برای بازسازی و بازآفرینی غار کاسکه اینجا در زیرزمین ساختمان ساختیم. بنابراین چیزی که کاملا ماندگاره و میتونه 20 سال باقی بمونه. ما امروز نمیتونیم به غار کاسکه هم به دلیل عدم دسترسی و هم به دلایل حفاظتی وارد بشیم. ماکت میتونه اینو جبران کنه.
غار کاسکه از 33 هزار سال پیش تا 18500 سال پیش محل حضور انسان‌های ماقبل تاریخ بود. بر دیوارهای آن نزدیک به 230 فیگور نقاشی شده که شامل 13 گونه زیستی متفاوت است. بعضی از باستانشناسان معتقدند این غار به عنوان محلی برای ملاقات یا مکانی برای استخراج سنگ آهک بوده که در رنگ‌آمیزی بدن استفاده می‌شده است. آنها هنوز به دنبال رازهای کشف نشده این غار شگفت‌انگیز هستند.
خب چند روز پیش روز جهانی گربه بود. این روزها دوستداران گربه‌ها از حس و حال یک بازی جدید ویدیویی با محوریت یک گربه پرماجرا می‌گویند. علاوه بر این برخی از آنان از این بازی برای جمع‌آوری پول برای رسیدگی به گربه‌های ولگرد استفاده می‌کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این شما و این هم قهرمان بازی‌های ویدیویی استری یا همان گربه ولگرد. به لطف پلتفرم‌های آنلاین، دوستداران این بازی با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای پناهگاه‌های حیوانات و سایر مؤسسات خیریه مرتبط با گربه‌ها، بازی را به صورت زنده بازی می‌کنند. در طول بازی، تماشاچیان بازیکنان را به عنوان گربه در حال عبور از محله‌های قدیمی می‌بینند که در حال انجام کارهای معمول گربه‌ها مثل حفظ کردن تعادل روی نرده‌ها، راه رفتن روی صفحه کلید کامپیوتر و بیرون انداختن اشیا از قفسه‌ها برای حل پازل و فرار از دشمنان هستند. حدود 80% از تیم سازنده این بازی صاحب گربه و یا دوستدار آنها هستند. البته یک گربه نارنجی واقعی به نام مارتا که حیوان خانگی یکی از سازندگان این بازی است، در الهام بخشیدن به این بازی نقش بسزایی داشته.
از اونجایی که این یک بازی ماجراجویانه است و شما در اون به عنوان یک گربه ولگرد بازی می کنید، شاید باعث بشه دست در دست هم کار مهمی انجام بدهیم که اون هم ایجاد آگاهی بیشتر در مورد نخریدن حیوان خانگی و به سرپرستی گرفتنشونه.
پخش زنده یک بازی به قصد امور خیریه اتفاق جدیدی نیست، اما میزان توجهی که این بازی به خود جلب کرده قابل توجه است. به گفته پلتفرم پخش کننده بازی گربه ولگرد، در روزی که بازی پخش شد پربیننده ترین بازی ویدیویی در آن روز بود و در دو هفته آغازین این بازی در صدر پرفروش ترین ها قرار گرفت.
فکر میکنم خود بازی برای عده زیاد قابل دسترسه. این به طور بالقوه میتونه افرادی رو جذب کنه که در وهله اول لزوماً به بازی فکر نمیکنن، اما میخوان در اون قوطه‌ور بشن چون میتونن به عنوان یه گربه بازی کنن. بنابراین نکته‌ای که ما در نظر داشتیم همین بود که زندگی یه گربه را عینیت ببخشیم. شما به عنوان گربه میتونید بکوبید به سطل رنگ، میتونید میو میو کنید یا حتی میتونید روی صفحه کلید کامپیوتر کلیک کنید و جزئیات دیگه‌ای که به شما اجازه میده یک گربه حقیقی باشید.
به گفته یک سازمان حمایت از حیوانات در آمریکا به نام لیگ حیوانات که هر ساله جان ده ها هزار حیوان را نجات می‌دهد، به لطف تنها یک گیمر این سازمان بیش از 800 دلار دریافتی داشته.
ما از طریق پخش زنده بازی کمک مالی دریافت کردیم. این باعث میشه ما انگیزه پیدا کنیم و دنبال گیمرهای این بازی بگردیم تا برامون بازی کنن و کمک‌های بیشتری دریافت کنیم. باید ببینیم اونا تمایل دارن یا نه.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع مذاکرات هستی از جمله عناوین است که روزنامه‌ها مورد توجه قرار دادن. روزنامه آرمان امروز با اشاره به پایان مبهم مذاکرات وین تأکید کرده که طرفین اروپایی اعلام کردن که توافق متن توافق نهایی آمده است. طرفین یعنی طرفین مذاکره از جمله به ویژه جمهوری اسلامی باید درباره پذیرش اون تصمیم بگیره. اما بنوشته این روزنامه در همین حین مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه ایران اعلام کردن که متن مورد نظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا متن نهایی نیست و گفتن که برای رسیدن به متن نهایی باز هم باید مذاکره کرد، در حالی که طرف مقابل یعنی آمریکا و اروپا تاکید دارن که مذاکره دیگه در کار نیست، موقع تصمیم گیری هست. در همین زمینه روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت نوشته، یک یادداشت منتشر کرده و اون پشت ذهن مقام های جمهوری اسلامی رو بیان کرده، نوشته که زمان به نفع ایران هست، چرا که در زمستان آینده به دلیل جنگ اوکراین و روسیه اروپایی ها به انرژی و نفت نیاز دارند و در نتیجه شرایط جمهوری اسلامی رو خواهند پذیرفت، یعنی حواله داده به این موضوع و در نتیجه این نشون میده که نگاه بخشی از نگاه مقام های جمهوری اسلامی ناشی از چنین ذهنیتی هست که خب در عمل باید دید که آیا کارساز هست یا نه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام های جمهوری اسلامی هر روز میگن ما در مقابل آمریکا و تمام قدرت های جهان قرار گرفتیم، مبارزه میکنیم، پیروز میشیم، اما وضعیت مملکت به جایی رسیده که مردم بیشتر نگران توپ گوجه هستند، نگران مواد غذایی هستند با نرخ تورم بالا و دخالت هایی که مقام های دولت در بازار انجام میدن و روز به روز هم وضعیت بازار اقلام غذایی و وضعیت اقتصادی در ایران بحرانی و بحرانی تر میشه. این نکته است که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده. در همین زمینه روزنامه توسعه ایرانی نوشته که کارگران مصرف گوشتشون بسیار پایین آمده، خانواده های کارگری مصرف گوشت به نوشته این روزنامه پیشتر حدود 12 کیلوگرم بوده، در ایران در یک سال گذشته در سال 1400 به 6 کیلوگرم کاهش پیدا کرد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و حالا دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی گفته که از این مقدار هم کمتر شده. مرکز آمار اعلام کرده 4 کیلو، ولی ایشون یعنی رئیس دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی گفته 3 کیلو مصرف سرانه گوشت در ایران هست به طور سالانه که در واقع بسیار نازل هست. این هم گزارش روزنامه روزگار هست. قهر برنج با سفره مردم، نوشته قیمت برنج در همین دولت سال 88% افزایش پیدا کرده، در نتیجه میزان مصرف سرانه برنج در سال از 37 کیلوگرم به نوشته این روزنامه به حدود 12 کیلوگرم کاهش پیدا کرده به طور سالانه که میزان بسیار کمی است و نشون میده تا چه اندازه سفره‌های مردم در سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی کوچک و کوچکتر شده و تا چه اندازه مردم دارن تاوان سیاست‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و رویاپردازی‌های اونها رو پرداخت می‌کنند.
و پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.